سلسله درس های دین فطری، درس دوم، قسمت اول، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که برای اینکه بتونیم هدف از خلقت رو به درستی بشناسیم و زمینه سازی کنیم برای درک هدف از خلقت، گفتیم حتما باید خالق رو بشناسیم و راه ساده شناخت خالق دقت در آیات آفاق و انفس بود که عرض کردیم آیات آفاق یعنی نشانه های خدا در پیرامون ما، که این نشانه ها به این شکل عرض کردیم که یکی از بارزترین و ظاهرترین نشانه ها عظمت و بزرگی جهان است که در قرآن تأکید بسیاری شده برای دقت در این نشانه، زیبایی ها، اسرار خلقت و سایر نشانه ها که حالا بعد بشه کم و بیش خواهیم پرداخت. اما عظمت و بزرگی جهان رو در یک نگاه ما دیدیم، از نردبان هستی بالا رفتیم، از زمین تا عرش نگاه کردیم و عظمت هستی رو تقریبا در حد وسع فهم خودمون درک کردیم. خب این عظمت هستی که به این شکل تقدیم کردیم نشان دهنده این است که قطعا این هستی یک خالقی داره. عقل از ما نمیپرسه که آیا هستی خالق دارد یا ندارد، طبیعیه، این حکم مسلم عقل است که قطعا این هستی با این عظمت قطعا خالق داره. اما عقل از ما میپرسه که خالق هستی کیه، ویژگی های این خالق هستی چیه، و ما هم اینجا دنبال این هستیم که ویژگی های خالق رو بگیم. البته برای اثبات اصل خالق برای هستی هم ما دستمون بازه، میتونیم از همین آیات استفاده کنیم برای اثبات اصل خالق برای هستی، گرچه عرض کردیم عقل اصلا دنبال اثبات خالق هستی نمیگرده، چون خودش به صورت فطری درک میکنه که قطعا این هستی خالق دارد. منتها حالا ما میخوایم ویژگی های خالق رو عرض بکنیم و یکی از ویژگی هایی که خیلی مهمه که باید برای خالق ما اثبات بکنیم اینی که این خالق هیچ محدودیتی و هیچ نقصی در وجودش نیست، یعنی در واقع وجودش بی نهایته. خب عقل حکم قطعی میکنه، منتها کدوم عقل؟ عرض کردیم عقل فطری. عقل فطری یعنی اون ادراکی که در وجود هر کسی هست، هر کسی با دیدن یک پدیده یقیناً به این مطلب میرسه که این پدیده خالقی داره. خب عقل ما حکم قطعی میکند به وجود بی نهایت خالق هستی. ببینید چند تا مقدمه عرض بکنم بعد ببینید نتیجه گیری چگونه است. مقدمه اول برای این استدلال اینه که خیلی واضحه این عالم با این عظمت نمیتونه خود به خود به وجود اومده باشه، این که شکی درش نیست، پس باید توسط یک نیروی برتری ایجاد شده باشه. این حکم اول عقله. بعد عقل حکم میکنه که این نیروی برتر خودش منشأ وجود باید باشه دیگه، این نیروی برتری که این هستی رو به وجود آورده باید منشأ و مبدأ وجود باشه، باید معدن وجود باشه. خب این هم حکم دوم. و حکم سوم عقل اینه که منشأ این وجود، مبدأ وجود باید هستیش از خودش باشه دیگه، اگر هستیش از یک وجود دیگری یا از موجود دیگری باشه و نیازمند به یک منشأ دیگر باشه دیگه منشأ نیست. دقت کردید؟ پس این هستی، خیلی ساده بگیم، خلاصه تر از اون، این هستی خودش که وجود نمیده پس منشأ میخواد، منشأ هستی باید هستیش از خودش باشه. چون عقل وقتی میگه منشأ، عقل درکش اینه که منشأ باید هستیش از خودش باشه. نمیتونیم به عقل بگی و تحمیل کنی که این منشأ دوباره خودش منشأ داشته باشه، میگه نه، اگر گفتی منشأ خودش منشأ داشته باشه پس این منشأ نیست، اونی که منشأ این منشأ است مبدع هستی میشه. دقیقا فهمیدید؟ بنابراین عقل نمیپذیره که منشأ خودش نیاز به منشأ داشته باشه. بنابراین عقل میگه هستی منشأ میخواد و این منشأ باید هستیش از خودش باشه. وقتی میگه هستیش از خودش باشه یعنی محدودیت نداشته باشه، یعنی بی نهایت باشه. ما اینطوری وجود بی نهایت رو اثبات میکنیم توسط عقل، که عقل میگه هستی منشأ میخواد، منشأ هم باید محدودیت نداشته باشه، باید نیازمند نباشه. بنابراین میگیم منشأ هستی وجود بی نهایته. بنابراین وجود این هستی که هیچ، حتی وجود یک موجود کوچک، دلیل محکمی است بر اینکه وجود منشأ و مبدأ بی نهایتی وجود داره. یک مولکول کوچک، یک اتم، یک الکترون، حتی عقل قبول نمی‌کنه که خود به خود به وجود اومده باشه، همین یک الکترون کافی است بر اینکه بگیم یه منشأ بی نهایت باید وجود داشته باشه. دقت فرمودید؟ خب بنابراین حالا این خلاصه رو من عرض کردم، ما دنبال این منشأ میگردیم، میگیم این منشأ کیه و ویژگی‌هاش چیه. ببینید این نکته رو هم اضافه کنید، حتی مادیون، کسانی که وجود خدا رو قبول ندارن، وقتی ازشون میپرسن که این هستی منشأ دارد یا ندارد، میگن بله قطعا هستی منشأ دارد. هیچ عقلی نمیتونه انکار کنه وجود منشأ رو. حالا به این مادیون میگیم که منشأ هستی چیست، میگن ماده. و ما اینجا باشون حرف داریم که ماده نمیتونه منشأ هستی باشه، چون ماده خودش نیازمنده، منشأ باید نیازمند نباشه. دقت فرمودید؟ بنابراین ما میگیم هستی منشأ میخواد، منشأی که نیازمند نباشد، یعنی بی نهایت باشه، هیچ محدودیتی در وجودش نباشه. این منشأ و معدن بی نهایت وجود کیه؟ ما میگیم الله. و وقتی میگیم الله، الاله، ال یه معنا میده، اله یه معنا. الاله یعنی چی؟ ال اینجا عهد ذهنیه، ال الله ال تعریف نیست، ال عهد، عهد ذهنی. عهد ذهنی یعنی چی؟ یعنی همان، همان کدام؟ اونی که عقل میگه باید باشه. الف و لام الله اشاره به همینه که عقل وجود این منشأ بی نهایت رو اثبات میکنه برای هستی. وقتی میگیم الله یعنی همین، همان مبدأ و منشأ وجود همه موجودات. اله یعنی منشأ همه موجودات، علم یعنی همان. دقت فرمودید؟ اینجاست که تعریف صحیحی از الله به این شکل میتونیم ارائه بکنیم. الله رو نباید بگیم خدا. ترجمه الله به خدا ترجمه دقیقی نیست. خدا درسته، باز خودش مرکب از دو کلمه است، خود آمده، خود آمده یعنی قائم به ذات. دقت فرمودید؟ اما همه معنایی که تو الله هست توسط واژه خدا نمیتونه بیان بشه. وقتی میگیم الله، خیلی فراتر از اون واژه خدا ما میخوایم چیزی رو بفهمونیم، یعنی همان مبدأ و منشأ وجود همه موجودات، که همه موجودات وجودشون رو از وجود او دارن. یا اینطور بگیم همان معدن بی نهایت وجود، همان معدن بی نهایت وجود. حالا اگر اینجا مثلا این کسی بگه که خب خدا خودش چجوری به وجود اومده، ببینید این سوال غلطی است. این سوال با اون فرض ذهن، با اون فرض عقل که میگه هستی باید یه منشأ داشته باشه، که منشأ هم باید خودش هستیش از ذاتش باشه، این با اون فرض عقل سازگاری نداره. در واقع این سوال که در کلام مسیحیت تعبیر شده ازش به سوال کودکانه، این سوال در اونجا لاینحل مونده، سوال هاست کسی نتونسته جواب دقیقی به این سوال بده. و میگن اگر مثلا شما گفتید همه چیز رو خدا خلق کرده و بعد یک کودکی گفت خدا رو کی خلق کرده، چه جوابی بدیم؟ شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری جواب این سوال رو به همین شکل میدن، که جواب این سوال اینه، ما وقتی میگیم خدا، خدا یعنی چی؟ خدا یعنی منشأ هستی، خدا یعنی منشأ وجود. وقتی میگیم خدا و منشأ، خود واژه منشأ یعنی وجودی که وجودش از ذات خودش باشه، و این دیگه ابا داره از اینکه ما بگیم منشأ این منشأ چیست. یعنی عقل حکم قطعی میکنه که منشأ باید وجودش از خودش باشه، نیاز به یه منشأ دیگری نیست. اگر شما گفتید اون منشأ دیگر وجود داره، پس اون این اولی منشأ نیست، اون منشأه. دوباره باید بگید اون منشأ میخواد یا نمیخواد، درباره او چی میگید. همینطور باید سلسله وار جلو برید. و اینجاست که در کلام، در فلسفه هم میگن دیگه که این تسلسل علل این باطل، عقل تسلسل علل رو قبول نداره. عقل میگه سلسله علل باید به یک جای ختم بشه، باید سلسله علل به یه منشأی ختم بشه که هستیش از خودشه. عقل اینو میپذیره. عقل با وجود بی نهایت مشکلی نداره، عقل با تسلسل علل مشکل داره. میگه من نمیپذیرم تسلسل علل رو. چطور میشه هی سلسله وار هی بگید منشأ او یه چیز دیگه است، منشأ او یه چیز دیگه؟ عقل به هیچ وجه اینو قبول نمیکنه، زیر بار تسلسل علل نمیره. خب میگه باید منشأ، وقتی هم میگه منشأ دیگه ما نباید بگیم اون منشأ دوباره منشأ داره. منشأ یعنی چیزی که هستیش از خودشه. خب حالا این دلیل عقلی اثبات وجود خداست فعلا از راه آیات آفاق. ما بعداً یک راه دیگری برای اثبات وجود حضرت از راه آیات انفس عرض میکنیم که اون دلیل قوی تره و او اقناعی تره. فعلا این مقدار که اینجا عرض کردیم این برای اسکات خصم کافیه، اما اون دلیل هم زمیمش بشه کاملا اقناع صورت میگیره. اما خب ما دنبال
بچه‌ها
عرضم حضورتون که ما یه بحثی درباره این که چگونه دین رو آموزش به کودکان بدیم داریم. اون بحث مفصله که راه‌های آموزش صحیح دین به کودکان چیه، که با زبان کودکانه چطور با اونها صحبت بکنیم، این در جای خودش باید بیان شه. منتها فعلا حالا چون پرسیدید و دیگه از این به بعد هم اگر سوال کن من مجبورم جواب بدم. بله، باید جلسه مستقل بریم بزنیم که نحوه آموزش دین به کودکان این فاکتورهایی لازم داره که با زبان کودکانه چگونه این بحث رو بگیم. فقط همون. ولی حالا اگر می‌خوایم در اینجا به بچه‌ها یه جواب قانع کننده فعلا یا جوابی که در حد خودشونه بدیم، ببینید فعلا اونی که در کلام به ما گفتن داشته باشه تا بعد در اونجا در اون جلسه ما راه حل درست را بدیم. این مثال از قدیم هم زدن، میگن ببینید شیرینی هر چیزی از شکر است، اما شیرینی شکر چیه؟ چی به شکر زدن که شیرین شده؟ شیرینیش از خودشه، شیرینیش ذاتیه. وجود هر چیزی از خداست، وجود خدا اصلی از خودشه. خدا معدن وجوده، معدن نیازی به یک به وجود آورنده نداره. معدن وجود یعنی وجود در ذات خودش هست، وجودش از ذات خودش سرچشمه میگیره، همچنان که شیرینی شکر از ذات خودشه. اینو فعلا داشته باشید، این جواب فعلا مسکنه تا بعد جواب حلی دقیقش تو اون بحث باید مشخص و واضح بشه. خب اما عرض کردیم تا اینجا که عقل ما به این نتیجه قطعی میرسد که هستی باید یه منشأی داشته باشه که منشأ هستی است و ذاتش به گونه است که نیاز به منشأی ندارد و وجود از خودشه، وجود از ذاتش سرچشمه میگیره. این منشأ هستی همان الله است که بر تمام عوالم هستی هم احاطه داره. اگر منشأ هستی است قطعا باید بر تمام عوالم هستی احاطه داشته باشه که داره. لذا اینکه قرآن میفرماید الرحمن علی العرش استوا، اشاره به همین مطلبه که وجود حضرت حق بر عرش احاطه دارد. یعنی چی بر عرش احاطه دارد؟ چون عرش بر همه عوالم زیر مجموعه خودش کل عوالم ملکوت و ملک احاطه داره، وقتی میگیم خدا و رحمان بر عرش احاطه دارد یعنی بر کل هستی. منتها این تعبیر هم تعبیر زیبایی است که نفرمود الله علی العرش استوا، فرمود الرحمن علی العرش استوا، وجود مهربانی که معدن بی‌نهایت مهر که بر تمام هستی احاطه دارد، یعنی احاطه اش بر هستی از سر مهر است. میتونست بفرماید القادر السلطان المالک، اما نفرمود، اشاره فرمود که الرحمن که این مطلب رو برسونه که احاطه اش بر هستی از سر مهره، که حالا باز توضیحش خواهد آمد. خب احاطه بر عرش دارد یعنی چی؟ یعنی از عرش تا دل هسته اتم، داخل اتم رو هم اگر باز فرض کنیم چیزی هست که دانشمندان میگن هست، دنیای کوارک‌ها، خدای متعال تعداد آن هسته ها و اون اجرام ریز داخل هسته اتم را هم میداند. احاطهش به این شکله، بر همه چیز و همه موجودات. احاطه واقعی داره، احاطه حقیقی داره، نه احاطه اعتباری مثلا احاطه یک سلطان بر یک مملکت که احاطه اعتباریه. خدا احاطه حقیقی بر همه هستی دارد، بر همه موجودات. آیات دیگری که الرحمن علی العرش استوا رو تفسیر میکنه در قرآن زیاد داریم، والله من ورائهم محیط. این که استوا اینجا به معنای محیطه، به معنای احاطه است. والله من ورائهم محیط، یا الا انه بكل شیء محیط. استوا هم یعنی احاطه دارد. خب حالا بگذاریم از تفاسیری که بعضی از مفسرین اهل سنت درباره استوا دارن و استوا را به معنای جلوس بر تخت و بر عرش گرفتن، که اینها لازمش اینه که خدا رو جسم فرض کردن، که حالا دیگه خودشون هم امروز یه عده از علما سخیف بودن این مطالب رو بهش پی بردند و اگر هم بهشون بگیم شما این نظر رو دارید انکار میکنن، ولی در کتابشون هست. ابن تیمیه مخصوصا اینجا استوا رو به معنای جلوس بر عرش گرفته و بعدم نحوه جلوس رو هم حتی گفته که خدا چهارزانو نشسته، بعدم میگه خدا ساق پاشم پیداست، بعد ساق پاشم مو داره و بعدم کم کم رسیدن به اینجا که سرش هم مو داره و خلاصه این حرفایی که درباره خدا زدن، دوری از فرهنگ اهل بیت و دوری از عقل این کارو این بلا رو سر اینا در آورد. ولی خب به هر حال استوا به معنای احاطه است. خب الرحمن علی العرش استوا، احاطه بر همه هستی دارد. حالا دامنه احاطهش که بر تمام هستی گسترده است از عرش به بعد تا کجاست؟ خب از عرش تا دل هستی اتم احاطه داره. از عرش به بعد دامنه احاطه حضرت عقل، بازم ببینید وقتی به عقل مراجعه میکنم عقل قبول نمیکنه محدودیت رو. عقل میگه دامنه احاطه حضرت حق انتها نداره، بی انتهاست. دامنه احاطه خدا بی نهایته. هیچ وقت عقل قبول نمی کنه که ما یک محدوده ای رو فرض کنیم برای احاطه خدا، بگیم احاطه خدا تا اینجاست و بیشتر از این نیست. نه، حضرت حق دامنه احاطهش بی نهایته. اگر از چهار سوی یا از شش سوی عوالم شما به سمت بیرون برید، همینطور باید تا بی نهایت هر چه برید، باز هیچ وقت این دامنه به جایی نمیرسه که محدودیت داشته باشه. خب ما اینجا از یه واژه استفاده کردیم و برای درک عظمت بیشتر حضرت حق باید این واژه رو باز بکنیم. ما گفتیم حضرت حق چیه؟ معدن بی نهایت وجود. این تعبیر تعبیر تقریبا خوبیست برای درک عظمت حضرت حق. اگر گفتیم خدا، این مطلب تداعی نمیشه که حضرت حق چقدر بزرگه. اما وقتی میگیم معدن بی نهایت وجود، اینجا اون عظمت برای ما مشخص میشه. لذا درباره حضرت حق سعی کنیم حالا به جای اینکه بگیم خدا، از این واژه یه مدت استفاده کنیم تا این عظمت درک بشه. منتها برای درک عظمت باز نیاز داریم به اینکه واژه بی‌نهایت رو دیدید. درباره واژه میلیون و میلیارد که خواستیم صحبت بکنیم، ابتدا چه تصوری داشتیم؟ فکر می‌کنیم مثلا یه میلیون کمه، یه میلیارد کمه. درباره بی‌نهایت هم همینطوره. واژه بی‌نهایت رو مردم الان در محاوراتشون استعمال می‌کنن. مثلا جوان‌ها مثلا میگن به هم دیگه بی‌نهایت دوستت دارم، بی‌نهایت خوشحال شدم، بی‌نهایت لذت بردم. اما درک درستی از این واژه بی‌نهایت وجود نداره. مثلا همون درکی که از یه میلیارد و یه میلیون دارن. واژه بی‌نهایت یه مفهوم بسیار بزرگی داره. این مفهوم رو باید ما یه مقدار دقت بکنیم تا درکمون از عظمت خدا بیشتر بشه. اما چطور میتونیم عظمت بی نهایت رو درک بکنیم؟ آیا میتونیم با چیزی مقایسه بکنیم؟ بی نهایت رو با چی مقایسه کنیم که بگیم از چی بزرگتره؟ ما برای مثلا درک عظمت خورشید اومدیم گفتیم خورشید، دانشمندان گفتن خورشید از زمین 1,300,000 برابر بزرگتر است. خب اما بی نهایت رو بگیم از چی، چه مقدار بزرگتره؟ بگیم مثلا بی نهایت از کل هستی بزرگتر است، چقدر بزرگتر است؟ بگیم میلیاردها برابر. هر چی بگیم کم گفتیم. اینطور صحبت کردن که بگیم خدا از کل هستی مثلا میلیاردها برابر بزرگتر است، مثل اون سخنان کودکانه است که یک کودک درباره عظمت خدا میزنه. وقتی که یک کودک مثلا بهش فهموندن که خدا هست و خدا بزرگه و بعد بالاترین ارتفاعی که بالا سر خودش دیده و شناخته سقفه، پیش خودش تصورش میگه خدا از سقف هم بلندتر و بزرگتره. بعد که میاد مثلا کوها رو میبینه میگه خدا از کوها هم بزرگتره. بعد بهش میگن خدا خیلی بزرگه، میگه خدا از آسمان ها هم بزرگتره. گاهی اول با تعجب میپذیره، میپرسه، بعد میپذیره. ببینید ما هم نباید اینطور بگیم که خدا مثلا از کل هستی، از عالم ملک و ملکوت خیلی بزرگتره. این عظمت بی‌نهایت خیلی بیشتر از عالم ملک و ملکوته. نه، این تصور درستی نیست. باید چه کار بکنیم؟ ببینید یه روش مقایسه که من اینو از خود قرآن اقتباس کردم، یه مقایسه داریم از بالا به پایینه. مثلا میگیم خورشید چقدر از زمین بزرگتره. این برای اجرام محدود جواب میده. اما درباره بی‌نهایت نمیتونیم از بالا به پایین بگیم بی‌نهایت از چی چه مقدار بزرگتره. باید از پایین شروع کنیم. از پایین چطور شروع کنیم؟ برای درک عظمت بی‌نهایت اول باید ببینید یک جلوه فرضی در ذهن خودمون ایجاد بکنیم. کاری که خدا در سوره لقمان و در سوره کهف، در سوره کهف و لقمان، برای اینکه ما کثرت کلماتش، حالا کلمات با هر تفسیری که باشه، کلماتش باشه، آفریده ها باشه، هر چی هست، خدا میخواد کثرت کلمات رو بیان کنه، ابتدا یه جلوه فرضی برای ما میسازه. یه اول فرض کنید که مثلا یه دریا داشته باشیم، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، دریای پر از مرکب، بعد با این مرکب بخوایم کلمات خدا رو بنویسیم، لنفد البحر قبلا تنفد کلمات رب، این مرکبات تمام میشه، دریا تمام میشه، اما کلمات خدا پایان ناپذیر تمام نمیشه. ببینید اول جلوه فرضی درست کرد، یا در این آیین جلوه فرضی رو بیشترش میکنه. میفرماد ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، اگر همه درختای زمین تبدیل به قلم بشن، و البحر یمده من بعده سبعه ابحر، نه یک دریا مرکب بلکه هفت دریا مرکب داشته باشیم، ما نفدت کلمات الله، با همه این مرکب ها و این قلم ها کلمات خدا رو بنویسیم تمام نمیشود کلمات خدا. خب ببینید این جلوه فرضی رو اول خدا درست میکنه، بعد میگه کلمات خدا از اینا هم خیلی بیشتره. ما هم باید اینجا اول یک جلوه فرضی ایجاد بکنیم، بیایم به وسیله عدد این کارو بکنیم، بزرگترین عدد محدودی رو که با تمام ظرفیت ذهنمون میتونیم تصور کنیم، یه جلوه فرضی تو اعداد بسازیم. خب چه عددی بزرگترین عدد است در تصور ما؟ یک عددی که خیلی بزرگه تصور بکنید، نیازم نیست اسمشو بدونید، الان هر کسی این عدد رو تصور بکنه، چی میگید؟ این عدد فرضی بزرگ در ذهن شما چی میتونه باشه؟ میگید 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، هزاران هزار میلیارد، 1 تریلیون، هزاران تریلیون، هر چی که بگید خیلی کمه. این عدد فرضی رو اینطوری تصور بکنید، بگید یه دونه 1 و در مقابل این 1 چند تا صفر بذاریم؟ به تعداد الکترون های هستی. بله 1 میلیارد 9 تا صفر داره، 1 تریلیون مثلا 12 تا صفر داره، ولی خب اینا خیلی کوچیکه. بگید یه دونه 1 به تعداد الکترون های کل هستی جلوش صفر، این عدد دیگه، الکترون های کل هستی محدود دیگه، بله بی نهایت که نیست، بله به تعداد کل الکترون، حالا تعداد الکترون های هستی چقدره؟ کافیه ما همین مسئله رو بدونیم که یه دونه ریگ کوچولو به اندازه بند انگشت، 1 سانتی متر مکعب یک سنگ چقدر الکترون داره؟ حالا البته عناصر متفاوته، ولی دانشمندان یه سنگ رو میگن تقریبا 10^23 این تعداد الکترون های این سنگه، یعنی یه دونه 1 23 تا 0 جلوش، این تعداد الکترون های این یه ریگه. حالا کل کره زمین رو حساب کنید، بعد سیارات دیگر، قمرهاشون، بعد ستاره ها، بعد غیر از خورشید ستاره قطب پیکر و ابر قطب پیکر، تا برید بالاتر سایر کهکشان ها و الکترون های کل هستی رو بیاد هر کدومش رو یه صفر کنید بذارید جلوی 1. خب این عدد چقدر بزرگه؟ این عدد فرضی آیا بی نهایت یا محدوده؟ قطعا محدوده، کسی نباید بگه این بی نهایته. ببینید ما این اشتباه رو میکنیم دیگه، اعداد غیر قابل شمارش رو تو ریاضی به ما میگن بی نهایت، علامت بی نهایت هم جاش میذارن، مثلا میگن ریگ های بیابان بی نهایت، برگ های درختان بی نهایت، نه اینا بی نهایت نیست هیچ کدوم. تمام الکترون هستی صفر بشه جلو این عدد گذاشته بشه، باز این عدد محدوده. خب بازم میتونیم بزرگتر از این فرض بکنیم، بله این عدد رو یه عملیاتی روش انجام بدیم که بزرگتر از این بشه، چه کارش کنیم؟ به توان خودش کنیم. این عدد وقتی به توان خودش بشه چی میشه؟ باز نگاه کنید درکمون از توان، دقت کنید، من معذرت خواهی میکنم اینطوری توضیح میدم، ولی بالاخره ممکنه غفلت کنیم. بعضی میگیم مثلا 10^10 میگن 100، میگن 1000، اینجور نیست. 10^10 میشه چند؟ میشه 10 میلیارد، یعنی یه دونه 1 و 10 تا صفر جلوش. این بلاییست که توان سر یه عدد میاره، یه دونه 1 با یه صفر به توان خودش بشه جوابش میشه 10 میلیارد. حالا اگر 10^10 میلیارد بشه چی میشه؟ یه دونه 1 خواهیم داشت در نتیجه که 10 میلیارد صفر جلوش باشه. ببینید حالا این عدد رو وقتی به توان خودش کنیم چقدر بزرگه؟ آیا باز بی نهایته؟ نه، عقل میگه باز این بی نهایت نیست، عقل میگه باز این عدد محدوده. جواب رو دوباره به توان خودش بکنیم، بازم عقل میگه محدوده، و این عملیات رو ادامه بدیم، هی جواب رو به توان خودش کنیم، جواب بعدی به توان خودش، تا صبح قیامت این کار رو بکنیم، اون عدد آخری بازم بی نهایت نیست. اگر همه انسان ها، ملائکه، جنیان، همه موجودات زنده از صبح خلقت تا صبح قیامت این کار رو بکنن و برسند باز همه به اون عدد آخر، اون عدد آخر همه ضرب کنن در هم، نتیجه که به دست میاد بازم بی نهایت نیست. حالا حساب کنید با این فرض، با این عدد فرضی، این عدد بزرگیست که حالا ما فرض کردیم، تصور ما تا این حد میتونه پیش بره دیگه، این عدد بزرگ فرضی در مقایسه با بی‌نهایت، حالا باید بگید این عدد در مقایسه با بی‌نهایت چقدره؟ جواب اینه که هیچ. عقل میگه هیچ، یعنی بی مقدار، بین صفر و یک. عقل میگه این عدد در مقابل بی‌نهایت هیچه. چند تا از این عدد تو بی‌نهایت؟ عقل میگه بی‌نهایت. عقل میگه بی‌نهایت. دقت کردید؟ حالا اینجاست که معنای بی‌نهایت رو درک میکنیم. حالا تصور بکنیم بی‌نهایت وقتی میگیم یعنی این، عقلم همین بی‌نهایت رو قبول داره. عقل با این بی‌نهایت به راحتی کنار میاد. لذا وقتی میگیم خالق هستی کیست و عقل به ما میگه مبدأ و معدن بی‌نهایت وجود، وقتی میگیم الله یعنی همین، الله یعنی مبدأ و معدن بی‌نهایت وجود، اینجاست که باید بگیم الله چقدر بزرگه، خدا چقدر بزرگه، همه چیز در برابر او هیچ است، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ باشه. یعنی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ ما عالم ملک و ملکوت تصور بکنیم، همه اینها در برابر خدا هیچه. اینطور باید، این کمترین حدی است که ما باید نسبت به بی‌نهایت بشناسیم، کمترین شناختی است که نسبت به بی‌نهایت باید داشته باشیم. حالا با این عظمت دقت بفرمایید، وقتی وای میسیم در برابر حضرت حق میگیم الله اکبر یعنی چی؟ باید بدن اون به لرزه در بیاد، همچنان که حضرت امیر علیه السلام وقتی دستشون رو بلند میکردن برای تکبیرت الاحرام بدنشون به لرزه در میومد. چرا؟ چون معنا و واژه الله اکبر رو خوب میفهمیدن. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت بزرگ است، نه این بی نهایتی که ما تو محاورات میگیم. بی نهایت به معنای واقعی به این شکل که عرض کردیم. بنابراین فرمودن الله اکبر من ان یوسف، یعنی اینقدر بزرگ که غیر قابل توصیف است. بزرگ بودن او، بزرگی او غیر قابل توصیفه. وقتی میگیم سبحان ربی العظیم یعنی چی؟ یعنی پاک و منزه است پروردگار من که معدن بی نهایت عظمت است. لذا دقت بفرمایید که در واژه هایی که مربوط به الله هست، چه درباره الله، چه صفات دیگر، چه ویژگی هایی که حالا عرض میکنم، اسماء دیگر، واژه بی نهایت رو حتما در ترجمه باید بیاریم. الله معدن بی نهایت وجود، عظیم یعنی معدن بی نهایت عظمت، همینطور سایر اسماء الله همه رو باید به این شکل معنا بکنیم که حالا در جلسه بعد انشاءالله بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد و ادامه بحث رو از اینجا خواهیم داد. درباره سبحان ربی الاعلا تفکر بکنید تا جلسه بعد که جوابش عرض کنم. سبحان ربی الاعلا یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلا، ببینید وقتی در سجده میگیم و چرا باید در سجده بگیم سبحان ربی الاعلا، این که واژه الله نیامده، نفرموده سبحان الله الاعلا، نگفتن بگید سبحان الله العظیم، سبحان الله الاعلا، سبحان ربی الاعلا. واژه ربی، واژه اعلا، اینها برای چیه؟ واژه تا بعدن عرض خواهیم کرد. فعلا با این مقدار درکی که از بی‌نهایت پیدا کردیم یه مقداری تفکر کنید. این مسائلی که عرض کردیم، مخصوصا این عدد فرضی رو برای خودتون بشینید در حالتهای خلوت فرض کنید، بعد عظمت حضرت حق رو نسبت به این عدد، نسبت به این جلوه ها در نظر بگیرید، بعد ببینید ما چقدر در برابر اون عظمت کوچک هستیم. و اینجاست که متوجه میشیم وقتی او میفرماید تو وقتی به نماز میستی انقدر به تو توجه دارم که گویی غیر از تو بنده ای ندارم، و تو انقدر از من غافلی که گویی غیر از من هزار خدا داری. اونجا بفهمیم ما چقدر جفا میکنیم به خودمون. باشه تا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.